بسم الله الرحمن الرحيم. زمان و مکان میشه قرینه. پس ببینید من جمله رو دوباره تکرار بکنم. هر جمله رو که دیدید، اون جمله، اون عبارت، نوع عقلا برای بیان او انگیزه ای ندارند. درست شد؟ ببینید ملاک نوع عقلا هستن، ملاک من و شما نیستیم ها. اینجا چیزی که خدمت رو از خواهم که دوستمون سوال کردن و همچنین یکی از دیگه از رفقا بعد از کلاس سوال کرد، عمدتا رو این مسئله خلاصه میشد که آقا برای من یه طلبم، اصلا بحث فیزیکم به من مرتبط نیست. میده مشکل کجا بود؟ مشکل اینه که ملاک اصلا من و شما نیستیم. ملاک نوع عقلا‌اند که آیا انگیزهی برای گفتن این دارن یا ندارن؟ اگر انگیزهی نداشتن اصلا کلام نیست، یعنی داخل فلسفه زبان در نمیاد. عرض میکنم خدمت، اینو اول کلیشو براتون بگم بعد بریم وارد سوالات شما میشیم که چیز شد. اگر نوع عقلا انگیزه داشتند ولی من در جایی به کارش بردم که او انگیزه شنیدن نداشت، من حکیم نبودم. درست شد؟ پس ما یه مجموعی از عقلا رو داریم که ملاک چی هند؟ ملاک تشخیص کلام هند. درست شد؟ اینو به دست متکلم میدیم. متکلم در دو تا مقام میتونه به کارش ببره. یکی این که در مقامی که اقتضاش وجود دارد، یا نه مقامی که اقتضاش اصلا وجود نداره. اگر اقتضا وجود نداشت میگیم متکلم حکیم نبوده، میگیم این آدم ظرفشناس نبوده، آخوندیه که رفته بالای منبر اما برای یک سری آدمای عوام اومده استدلال فلسفی میشینه. درست شد؟ یکی از آشنایان من میگفت که آقا به این هملباسیاتون بگید که بدونن چی دارن میگن. گفتم چی شده؟ گفت که ما دانشجویان هنر بودیم، خدا رو میشناختیم، به زیبایی هم میشناختیمش، خیلی هم دوستش داشتیم و خدمتون عرض کنم که به قول خودشون باش عشق میکردن، جد میکردن. گفت یکی از هملباسی های شما اومد انقدر از برهان وجوب و برهان صدیقین حرف زد ما تو اون شک کردیم. مثلا بعد از کلاس گفتیم ببینید اون آقایی که اومده این حرف رو زده از کلام استفاده کرده، یعنی انگیزه عقلایی وجود داره اما غیر حکیمانه به کار رفته شده، یعنی در جایی به کار برده که اصلا مخاطب این کار نبودند. پس ببینید ملاک من و شما، جمع ما، حتی شهر تهران، اینا نیست. ملاک نوع عقلا هستند که این نوع عقلا آیا انگیزهی برای بیان دارن یا ندارن. اگر داشتن میشه کلام، اگر نداشتن هم میشه لا کلام، یعنی دست کلام نیست دیگه، میشه یه سری الفاظ، اصوات، الفاظی که داره معنا هستن ولی به شکل کلام در نیامده. از خواهی میکنم وقت مطلبی که خواستیم بفرماییم چی بود؟ گرفتین؟ خب خدا روش. بله شما قید عدم اعتنا اون درصد رو زیر سوال میبره، یعنی در واقع شما دیگه نمیتونید بگی که 5% بود، 10% بود. در جایی که وقتی در عالم محاوره میگن اینا اصلا تو آمار در نمیان، اصلا لذا بهش میگیم عدم اعتنا در بین عقلا. بنابراین اگر میگیم که آقا عقلا نوعا انگیزه برای بیان این ندارند، میدونید واسه چی؟ اون نوع رو میدونید برای چی داریم میگیم؟ نمیگیم همه، چون اصولا در اجتماعات انسانی همه معنی نداره. فرق است بین اجتماعات انسانی و کلیت منطقی. کلیت منطقی یعنی 100%. آنچه که در اجتماع و جامعه اتفاق میفته اصلا 100% نیست. شما هیچ چیز 100%ی در جامعه ندارید. شما نمیتونید بگید که همه انسان‌ها چنینند. نمیتونید بگید. انقدر خدمتتون عرض کنم که عوامل و اقتضائات مختلفه. میان رو نوع بحث میکنند. لذا اگر گفتن که آقا عمده مردم دوچاره، مثلا فرض کنید که وقتی بحث میکنن میگن که مردم ما، مردم مثلا فرض کنید که عصبی هستند، اگه مثلا این جمله رو کسی بگه معنیش اینه که 100%. میخواد بگه نوع مردم چنینند. لذا در آمار اگه مگر میگن 1%، 2%، 3%، میگه آره این 3% وجود دارن، ولی این آسیبی به بحث ما نمیزنه. پس اگه ما داریم میگیم که اغلا این رو کلام نمیدانن چون انگیزه برای بیانش ندارند، معنیش اینه که 100%، اصلا 100% منطقی وجود نداره در جامعه. بلکه میخوام بگیم که غالب مطلقی که طرف مقابلش قابل اعتنا نیست. دیگه این آنچه که ما عرض کردیم در جلسه قبل در رابطه با مثال معنا بود، مثلا النار و حارتان یه مثال معنا بود. این رو معانی هستن که اغلا برای بیانش انگیزه ای ندارند. یه زمان جایی دیدید اینو استفاده میکنن، زود شاخکاتون تیز بشه، میفهمید یه قرینه اونجا وجود داره، مقام خاصی هست، شخص خاصی داره این حرفا رو میزنه. مثالی که برای دوستتون زدم این بود که این النار و حارتان وقتی که حال واقع بشه فرق میکنه. دستم نسوخت در حالی که آتش داغ بود. بیم من استفاده کردم ازش. یه جمله هم هست، یه عبارت هم هست، اما تو جای خودش استفاده کردم، یه قرینه خاص دارم اونجا. لذا اگر جاهای این عبارت ها رو میبینید زود شاخکاتون تیز بشه متوجه میشید، میفهمید اونجا یه قرینه خاصی وجود داشته، یا مخاطب یه مخاطب خاصی بوده، یا متکلم متکلم خاصی بوده، یا مقام مقام خاصی بوده. دقت فرمودید؟ ابراهیم نسوخت در حالی که آتش داغ بود. آتش داغ بود و ابراهیم نسوخت. ببینید اینجا معنی داره. چرا؟ چون من یه قرینه خاص دارم، من دارم تعجب میکنم، یک امر عجیب رو دارم توضیح میدم. ببین اینا نگاه میکنید میبینید اینا قرینه های خاص وجود داره. تا اینجا بحثمون رو معنا بود. معنا یعنی چی؟ یعنی کاری به ساختار اصلا ندارم ها، که ان نار و حارتون مبتدا خبره یا فعل و فاعله یا چی، اینا اینو کاری اصلا به اینا ندارم. گاهی اوقات یک ساختاره که مفید فایده است در مقابل ساختاری که مفید فایده نیست. شما کاری به معنا ندارید اینجا. مثلا اون چیزی که نحوین در مورد نکره مسوقدار میگن، اونا حرف اساسیشون اینه، میان آقا ساختار مبتدا خبری نکره نمیتونه بیاد، یعنی نکره نمیتواند مبتدا واقع بشه. نمیگه خبر توصیف نکره هیچ جایی فایده ای ندارد. برگردید امشب حتما مطالعه کنید این قسمت رو ها، این قسمت امشب مطالعه کنید. نحوین نمیگن توصیف نکرات هیچ فایده ای ندارد، چون میدونن خیلی جاها فایده داره. اونا میگن تو ساختار مبتدا خبری نکره مبتدا واقع نمیشه. وقتی بحث میکنیم میبینیم بعضی از نحوین هم این مطلب رو متوجه نشدن، لذا اشکال گرفتن به نحوین دیگه، گفتن این حرفایی که میزنیم اگه حرفت خیلی به حرفت اعتقاد داشته باشی باید توی جمله فعلی هم این حرف رو بزنی. فکر میکنم مرحوم رضی این اشکال رو وارد میکنه، اگه اشتباه نکنم فاصله افتاده نمیدونم، فکر کنم مرحوم رضی این اشکال رو وارد کرده یا سبان این اشکال رو وارد کرده که آقا این حرفایی که شما دارید میزنه اگه درست باشه باید تو قام رجلون هم درست باشه. شما میگید رجلون فدار غلط است، پس قاعدتا فدار رجلون هم باید غلط باشه. چرا فدار رجلون درسته؟ دقت فرمودین چه عرض میکنم؟ در حالی که نحوین اینو نمیخوان بگن، نحوین میگن در ساختار مبتدا به اضافه خبر نکره مبتدا واقع نمیشه. چرا؟ چون این ساختاره فایده ای نداره، نه معنای فایده ای نداره ها، ساختاره فایده ای نداره. لذا رجلون فدار اگه حال واقع بشه میگه ما قبولش داریم، مشکل خاصی نداره. با اینکه همین چیزه، همین مبتدا خبره است، ولی میگه این بحث ما روی چیه؟ روی جمله مستقله، نه جمله که حال واقع شده باشه، بس ما رو اون نیست. پس گاهی اوقات حرف روی یه ساختاره، ساختار یعنی یه چارچوب، میگه تو این چارچوبه نکره باید مسوق داشته باشه، اگر مسوق نداشته باشه فایده‌ای برش مترتب نیست. اگر من گفتم رجلون جاء، یه مردی آمد، خب معلومه یه مرد قاعدتا میاد. شما خیلی جا میگید رجلون جاء فایده هم داره، پس اونو چی میگید؟ ببین اونا رو معانیه، رو ساختار نیست، اینا رو ساختار گیر دارن، میگن این ساختار فایده‌ای برش مترتب نیست. که شما خبری بدهید از یک فرد نامعلوم، خبر از یک فرد نامعلوم فایده‌ای ندارد. باید پای تختی رو من خدمتون بنویسم. پس بحث، بخوام توی پای تخت بنویسم، بحث کلام بودن یعنی مفید فایده بودن، یا در بحث معنا مطرحه یا در بحث ساختار. در بحث معنا رو که گفتیم النار و حارتون رو براتون توضیح دادم، تو بحث ساختار ادعای نحویین چی؟ من این ادعا رو باید بفهمم، اگه ادعا رو ندونم خب خیلی زود بهشون ایراد میگیرم، کما که بعضی از نحویین بهشون ایراد گرفتن که به نظر من نفهمیدن بحث رو. در ساختار میگن چی؟ میگن این قالب خاص، این قالب خاص مفید فایده نیست. دیگه بقیهش خودتون میتونید معنی کنید، یعنی عقلا انگیزه برای استفاده از این ساختار خاص ندارند، چون گفتیم نوعا عقلا انگیزه ندارن براش. این قالب خاص در بحث مبتدا خبر چیه؟ در بحث نکره محضه یا مسوقدار یا غیر مسوقه. این در اینجا ساختاره چیه؟ میگن اخبار از فرد نامعلوم، این ساختاره ها، اخبار از فرد نامعلوم در بین نوع عقلا غیر مفید فایده است، یعنی نوع عقلا انگیزه ندارند. این عبارت رو خیلی خوب متوجه بشید ها، روش فکر کنید. یعنی ساختاره چی میگه؟ میگه شما یه فرد نامعلوم خبر میدید واسه چی ازش؟ مثلا به عقلا بگید، نگید رجلون جا. رجلون جا هم مثاله، خیلی جا میگه آقای مرد اومد، اینا مثاله. بیاید رو ساختاره بحث بکنید که شما یه خبری دارید میدید از یک فرد نامعلوم در یک ساختار چی؟ طبیعی، یعنی مبتدا بد خبر. میگه عقلا انگیزه برای بیان این ندارند. اما این نکره اگر یه وصفی باهاش بیاد دیگه نمیتونیم این حرفو بزنیم، دیگه نمیتونیم بگیم نوعا انگیزه ندارن، میتونه انگیزه داشته باشه. چرا؟ چون جا داره من خبر بدم از یک فرد مشخص، مشخص نه معرفه ها، مشخص یک نوعی اختصاص پیدا بکنه، معنی داره، جا داره. لذا تمام اون مثال هایی که زدن دارن اینو درستش میکنن، کجا عقلا انگیزه بیان دارند. لذا میگن اگه استفهام اولش اومد میشه نکره مسوق دار. چرا؟ چون میگه جا دارد عقلا سوال کنند از یک فرد نامعلوم، میگه جا داره. آیا مردی بلند شد؟ چون جا داره. هیچ مردی بلند نشد، منفی، میگه جا داره. اما اگر اومدید خبر مطلق دادید، میگه خب چی حالا؟ این همون چیزاییست که کلام نیست اصلا. نوع و قلام انگیزه برای بیان ندارن، یعنی برای استفاده از این ساختار ندارند. لذا اشکال بعضی از نحوین وارد نیست که چه فرقی بین رجلون قامه و قامه رجلون میکنه. اون نحوین میتونن جواب بدن رجلون جاء اخبار از یک فرد نامعلومه، قامه رجلون بر مرکز ثقل قیامه نه رجل، یعنی مرکز ثقلش رجل نیست، قیامه. فرق بین جمله فعلی و اسمیه چیه؟ فرق بین جمله فعلی و اسمیه اینه که اون مرکز ثقل اخبار در رجلون جاء رجله، اما در جاء رجلون جاء است. در رجلون فدار رجله، ولی در فدار رجلون فداره. دیگه نمیتونیم بگیم اوغلا نوعا انگیزه ای ندارند. چرا اوغلا میتونن در بحث از قیام کنن؟ البته قیام یه مرد نامعلوم اشکاله، ولی بحث من رو قیامشه. خواه جا داره اوغلا حرف بزنن، جا داره در مورد تو اتاق حرف بزنیم، ظرفیت اتاق حرف بزنیم. من تمام رکن مقصودم ظرفیت این اتاقه، حالا البته یه مردی توش هست، این جا داره من حرف بزنم، بگم فداره رجلون. اتاق خالی نیست، یه نفر هست توش. ببینید انگیزه من، فائده‌ای که من دنبالش هستم رو رجله نیست ها، رو فداره است، رو قیامه است. لذا اوغلا جا داره حرف بزنم، چه اشکالی داره؟ ببین نحوین اینو دارن میگن. اگه میبینید عموم کتابا همه از دست رو دست هم نوشتن، همه گفتن آقا نکره نمیتوارن مبتدا باشن، مسابقاتش هم اینا هستش. بعد بعضی از نحوین بعدی که اتفاقا جزء ائمه نحو هم نیستند، خیلی جالبه این آدم ها جزء ائمه نحو هم نیستند، اومدن اشکال وارد کردن. اینا نفهمیدن اون ائمه نحو چی گفتند، اینا فکر کردن مشکل رو معناست. فرق از مفید فایده بودن معنا و مفید فایده بودن ساختار. بابا در بحث مبتدا خبر بحث رو ساختاره، رو معنا نیست. که شما یه مردی آمد، حالا چه فرق میکنه جا رجل و رجل اونجا چه فرقی میکنه، هر دوشون یکی هست. خب نه اگر کاملا معنا نیست ها، پس اون کاملا نیستش رو توضیح بده، اون کاملا نیستش رو توضیح بده. آها درست. ببین پس ببینید، پس من یه قالب رو دارم ها، پس ببینید من دارم چی کار میکنم. به شما از مثلا به عنوان کسی که میخوام ساختار نحوی رو توضیح بدم براتون، میخوام بگم که بعضی از ساختارها مبتنی هستن بر فعل، بعضی مبتنی هستن بر ذات. من اینجوری باید براتون توضیح بدم دیگه، نمیتونم از طریق معنا وارد بشم، چون از طریق معنا وارد بشم زود فریب میخورید. برای که خستگیتون در بره یه چیزی بگم، توی اصول انشالله اگه تا حالا نخوندید سال آینده انشالله میخونید. تو اصول وقتی که ما میخواییم مثال بزنیم اصلا معنا نمیاریم توش، چون اگه معنا بیاریم سریع فریب میخوره طرف مقابل. مثلا میخوام بگیم که آقا اگه من گفتم که اگر بیایی منزل ما اکرامت میکنم، معنیش نیست که اگر نیایی چی؟ اکرام نمیکنم. میگم فریب خوردید، همین الان فریب خوردید. چرا؟ چون شما اکرامو در نظرتون گرفتید، اومدنم در نظر گرفتید، بعد با هم رابطه برقرار کردی، گفتی خب اگه نیاد اکرام نمیشه. ما برای که جلوگیری از این فریب بشه، این اتفاق بیفته، ما میام چیکار میکنیم؟ میخوایم قالبه رو بگیم، میخوایم بگیم این ساختاره معنیش اون هست یا نه. میگیم ان کان الف کان به، حالا بگو ان کان الف کان به، حالا بگو که اگر الف نباشد بازم به نیست. اگه گفتی آره حرفت منطقیه، اگه گفتی نه حرفت منطقیه. چرا؟ چون دیگه فریب معنا نخوردی. معنا خودش یه قرینه است. من قالبه رو کار دارم. خب پرانتز رو ببندیم، خستگیتون در رفت. حالا میایم وارد چی میشیم؟ وارد بحث خودمون میشیم. در بحث خودمون وقتی من میخوام قالب رو براتون تعریف بکنم، ساختار رو براتون تعریف کنم، من که نمیتونم معنا رو به کار ببرم، نمیتونم بگم رجلون جا اجا رجلون. من باید قالبه رو براتون بگم، یعنی جایی مرکز ثقل بحث من فعل، بعضی جاها مرکز ثقل بحث من یه فرد نامعلومه. گاهی اوقات از یک فرد نامعلوم یه خبری من میخوام بدم، گاهی اوقات انگیزم میاد رو اون خبره، البته از یه فرد نامعلوم. درست شد؟ حالا بگید این فایده داره یا فایده نداره. یعنی اون قالبه رو بگید فایده داره. نحوی میگن این قالبه فایده نداره. یعنی وقتی که مرکز ثقل شما یه نکره باشه، یه فرد نامعلوم یه خبری میخواد ازش بدی، انگیزه برای گفتن نیست. اما وقتی که مرکز ثقلتون خود فعل است، چرا جا داره؟ جا داره، البته که از یه فرد غیر معلوم اتفاق استفاده شده. تو یکی دو جلسه دیگه مقاصد بالاصاله و بالعرضه متکلمون براتون توضیح میدم. خیلی بحث قشنگی هم هست که در ساختارها چه چیزی مقصود بالاصاله متکلمه. این خیلی مهمه. یعنی فرق مقصود بالاصاله و بالعرض چیه؟ یکی اصلا اصالتا تو چی میخوای بیان کنی؟ البته اون دومیش فهمیده میشه. اخاف و ای اکله و ذئب، میترسم که گرگ اونو بخوره. حضرت یعقوب میخواد چی بگه؟ مقصود بالاصالش اینه که میخواد بیان یک جنس بکنه، میخواد بگه تو بیابون گرگ هست، گرگ هم میتونه بخوردش. بالعرض میخواد بگه فرد خارجی داره، ولی اصلش میخواد جنس رو بیان بکنه. من یه مثال ساده براتون بزنم. شما میخواید وارد یه خونه بشید، میگن آقا وارد خونه نشو، زن تو خونه است. ببینید مقصود بالاصاله شما چیه؟ اینه که شما میخواید یک جنس وجود داره، البته در قالب یک فرد خارجی. جنس زن وجود داره در قالب یک فرد خارجی. گاهی اوقات برعکس میشه، مقصود بالاصاله شما فرد خارجی میشه، زنی آمد. مقصود بالاصاله شما فرده، بالعرضتون چیه؟ اینه که جنسش هم زن بود. پایتخت رو نگاه کنید، بین این دوتا عبارت بخواییم چیز باید. زن در منزل است، زن در خانه است، زنی آمد. در فارسی داریم دیگه این دوتا رو، یعنی این یا علامت نکره است. زن در خانه است، زنی آمد. کی از این استفاده میکنیم؟ کی از این استفاده میکنیم؟ از بالای کی استفاده میکنیم؟ زمانی که مقصود بالاصاله ما جنسه. ما یا ببخشید وارد خونه نشو، یه یا الله بکن، زن تو خونه است. بالعرض میخوای بگی این زن وجود خارجی هم داره. البته ها، این وجود خارجی داره، تو ذهن نیست، وجود خارجی هم داره. این بالعرضه. هدف اساسی من اینه که بابا زن تو خونه است، وارد نشو. این هدف اساسی منه. از دومی که استفاده میکنم؟ زمانی که فرد خارجی، زنی آمد که البته جنسش زن بود. یعنی زمانی استفاده از دومی میکنم که بخوام بگم یک فردی اومد که البته جنسش زن بود. بالعرض میشه اون. در جمله فعلیه که من دارم میگم قام رجلون، اون اصالت مقصودم به قیام داره میخوره، بالعرض به رجل داره میخوره. در حالی که در رجلون جاء مقصود بالاصاله من به یه فرد نامعلوم داره میخوره، بالعرض به قیامش داره میخوره. مثلا رجلون قام. یه عبارت براتون بخونم، هرچند که این که فضای کلاس جای خوندن عبارت نیست، چون شما عبارت دم دستتون نیست که چیکار کنید، ولی من آرام آرام میخونم، هم خستگیتون در بره و همین که ببینید دیگران چجوری توضیح دادن. ببینید سبان در جلد یک جزء یک صفحه 304 پایین صفحه 9 تا سطر بشمارید بیایید بالا این بحث است. ان المبتدا يتخصص بتقديم الخبر كما قيل. مبتدا تخصص پیدا میکند، یعنی خاص میشه به تقدیم خبر. یعنی وقتی میگه فداره رجلون، رجلون فداره غلط بود ها، اونو گذاشتیم کنار، اما فداره رجلون درسته، میخواد اینو توضیح بده. کما قیل به ذالک فی الفاعل، در فاعل هم اینجوری گفتن، گفتن قام رجلون هم درسته. چرا؟ دلیلشو ببینید. لانه اذا قیل فدار، وقتی شما اول فدار رو میگیرید، علما فهمیده می شود که انما یذکره بعدو هو رجل مثلا. یعنی تا شما میگید فدار، نه که اصالت مقصودت به اونه، میفهمید که البته یه چیز بعدش میاد، اون میشه بلعرز که موصوف بالاستقرار فدار، که اون وقت وصف شده به چی؟ به استقرار دار و معنی پیدا میکنه، مثل رجلون قائمون فدار. چیجور اون درسته؟ اینم درست خواهد. این عبارت رو امشب مراجعه بکنه، آدرسش هم بهتون دادم. ممکن من اشتباه کردم، 204 یا 304 فکر میکنم 304 باشه. مراجعه بفرمایید به این، ببینید چیجور توضیح دادن. یکی از کارهایی که شما در طول دوره خدمتون از کنار تربیت مدرستون باید روش کار بکنه تحلیل متنه، این متون ادبیات رو باید اصلا بدونید چی کار باید بکنید باش، چجوری بفهمیدش، این عبارت رو چجوری باید تحلیلش بکنید، نه فقط تو بحث ادبیات ها، تو بحث فقه و اصول و همه اینها. ما یه مشکل اساسیمون تحلیل متنه، ما متن رو باید بفهمیم. خب این تا اینجا حل شد برادر عزیزم، شما بفهمید. آره نه، دو تا مطلب عرض کردم. گفتم که اولا در کلام بودن اصلا نگید متکلم خاص، مخاطب خاص، من، تو، این کلاس، این شهر، اصلا نگید، بس رو عقلاست. حالا من اگر چیزی کلام بود اومدم در یه مقامی استفادهش کردم که جاش نبود، و هم من میشم غیر حکیم، اون دیگه ربطی به خود کلامه نداره. من یه چیز برای یه چیز خوب و در یه جایی بد استفاده کردم، اون ربطی به اون نداره. حالا سوال بفرمایید. مثلا اینکه
کلام الان ایجادش ایجاد شد، میخواد بگه سقل مطلب فدار بودن، من میخواد بگم فدار هست، حالا من رجل یا بخره امرت، این تو همون قالب قواعد نحوی و صرفی بود دیگه. خب اینو بگم، شما که من اینکه میفهمید همون قواعد صرفی و نحوی تو بلاغت هم هست، همون هست که اگه جمله اسمیه باشه صقل مطلب اون رجلونه، اگه فعلیه باشه صقل مطلب اون بودن است، اون آمدن است، اون فعل است، این همون قابل تطبیقش
هست. خب و چه نتیجه میخوایم بگیریم؟
این همون هست که از دل همون رو میکشیم بیرون.
درسته، ولی این تغییره ها، یعنی تقدیم و تأخیره، میخوایم ببینیم آیا در افاده فائده نقش پیدا کرده یا نه. تمام حرف رو اینه ها، ولی حق با شماست. شما میتوانید از بگید زیدون قائمون، میتونید بگید قائمون زیدون، درست شد؟ این جزء منطقه دار فراغ ماسته که. اما سوال اساسی اینه که آیا این تقدیم و تأخیر در ارائه فائده نقش داشته یا نداشته. اونا میگن از یه فرد نامعلوم خبر دادن یعنی چی؟ اما جا داره از قیام من بگم، قیام به معنای وقوع یک فعل، نه یک قیام خاص، بازم میشه فرد نامعلوم، نه از وقوع یک فعل خبر بدم. دقت فرمودین این چه عرض میکنم. خب خدمتون عرض کنم که مطلبی هم من براتون بگم. از این حرفایی که ما زدیم، بحثایی که با هم دور کردیم، ما یه نتیجه میگیریم، نتیجه رو میگیریم که فائده چیزیست که بر کل کلام بار میشه. دقت فرمودین؟ البته به خاطر اون خصوصیتی که در مثلا مبتدا هست یا تو خبر هست یا هر چی که هست. اما اصل قضیه چیه؟ اصل قضیه اینه که من دارم چیکار میکنم؟ دارم میگم که این کلامه فائده دار شد. این مطلب رو بعضی از نحویان نفهمیدن، دچار جمود شدن، فکر کردن مبتدا خصوصیت داره، فکر کردن نحویان اینجوری گفتن، گفتن قبل از اینکه خبر بیاید باید رجل ما مشخص بشه، تخصص پیدا بکنه. لذا اگر من گفتم رجلون کسر حجرن، یه مردی سنگ و شکست، یا گفتن که این چیزی نداره اصلا، این کلام نیست. چرا؟ چون خدمتون عرض کنم که این کسر رجلن بعد از آمدنش رجل اختصاص پیدا کرده، نه قبل از آمدنش. قرار است قبل از آمدنش نکره مسوق دار بشه، نه بعد از اومدنش. بعد از اومدنش که به درد نمیخوره اصلا. مستشکل کیه؟ مستشکل یه شخصی مثل مرحوم رضیه، آدم بسیار بسیار دقیقیه. یعنی واقعا اگر من دو تا کتاب رو بخوام به شما معرفی کنم به لحاظ تحلیلی، بگم اگر این دو تا کتاب رو خوب بفهمید دیگه احتیاجی نیست به کتاب دیگه مراجعه کنید. یکیش کتاب کافیه، شرح کافیه مرحوم رضیه، یکیش حاشیه الصبان. دو تا کتاب بسیار ارزشمند به لحاظ تحلیلی. پس مستشکل آدم کمی نیست. به ابن حاجب ایراد میگیره، میگه آقای ابن حاجب شما چی دارید میگید؟ شرون احر از آناب. شما میگید شرون احر از آناب مفید فایده است. میدونید چرا مفید فایده است؟ به خاطر خبرش. این خبر یه خبر خاصیه. خب مثل رجلون کسر حجرن، این مفید فایده است. مردی سنگی را شکست، مردی سنگی را شکست، به مفید فایده است. اما یادتون باشه رجل قبل از کسر حجرن، شرون قبل از احر زانابن، این هنوز تخصص پیدا نکرده. اون چه که نحویین میگن، میگن مبتدا باید خاص بشه، مبتدا باید تخصص پیدا بکنه تا بتونیم ازش خبر بدیم. بذار این ایرادو به ابن حاجب گرفته. اشکالا متوجه شدیم؟ پس امشب که مراجعه کردید به بحث مبتدا، حرف مرحوم رضی رو تایید میکنید ها؟ اونا گفتن چه نکره‌ای میتواند مبتدا واقع شود؟ میگن نکره‌ای که خاص شود. خاص شدنش به چیه؟ میگیم به موصوف، به اضافه، به ندن فلان فلان فلان. ولی اول نکره باید اینا رو پیدا کنه تا بعد خبر ازش بدید. اما اگر نکره نکره باشد، خبر نمیتونید ازش بدید. حالا هر خبری میخواد باشه، خبر نمیتونید ازش بدید. چند تا مطلب رو امروز ما توضیح دادیم. روی این اشکال فکر کنید، ببینید خودتون میتونید جوابش بدید یا میتونید قبولش بکنید. نمیخوایم قرار نیست ردش هم بکنیم ما. ممکنه شما بگید با این استدلال حرفش کاملا درسته، یا نه با این استدلال کاملا غلطه. ببینید مجموع این حرفایی که امروز زدیم چجوری میتونید بررسی کنید این بحث رو. اگه آدرسش رو آورده باشم که نه آوردم، مراجعه کنید به شرح کافیه ذیل بحث چی؟ تسویق ابتدا، تسویق نکره ذیل اون بحث. ابن حاجب وقتی بحثش رو مطرح میکنه، بلافاصله بعدش مرحوم رضی اشکال وارد میکنه، میگه این حرف شما درست نیست، این در شرون احر رزانا درست نیست. شرون نکره اصلا معنی نداره ازش خبر بدیم، و قبل از احر رزانا خاص نشده، اصلا اختصاص پیدا نکرده، تسویقی نداره، پس شما نمیتونید خبر ازش بدید. اینو بررسی کنید ببینید حرف درستیه یا نه. خب این نکته اول بحث از چالش های ذاتی. نکته دومی که میخواییم براتون بگیم اینه، در نکته دوم میخواییم بگیم رابطه نسبت ها با عالم خارج. اگه به پای تخت دقت بفرمایید، نسبت ها بحث اولمون چالش های ذاتی بود، اولین بحث از چالش های ذاتی کلام بودن بود که تمام شد، حالا بحث دوم رو میخواییم مطرح بکنیم، رابطه نسب با عالم خارج. برادر عزیزم چقدر وقت داریم؟ 20 دقیقه دیگه وقت داریم. خب خوب دقت بکنید برادرها، یه صلوات بفرستید که خستگیتون در بره.
اللهم صل علی
ببینید ما تو عالم خارج یه رابطه هایی داریم. مثلا من روبروی شما نشستم، این یه رابطه من با شماست، یعنی ربط و نسبت من بین من و شما در واقع موازاته، یه رابطه موازات وجود داره، من در مقابل شما قرار گرفتم. همین تو جمله خودشو میخواد ارائه بده ها، یعنی وقتی که میگم انتم فل مدرس، یه رابطه بین انتم و مدرس رو در کلام به تصویر کشیدم که این یه خارج داره، یه مابعضای خارجی داره. درست شد؟ بحث مابعضای خارجی داشتن بحث صدق و کذب نیست ها، که من ممکنه دروغ بگم اصلا خارجی نداشته باشه، اصلا هیچ خارجی وجود نداره، بحث رو اینا نیست ها، بحث رو این است که در مقصود متکلم یک مابعضای خارجی به تصویر کشیده شده، حالا چه راست چه دروغ. من میخوام میگم بیرون یه آدمی خوابیده، دروغ هم دارم میگم، در مقصود متکلم یک رابطه خارجی به تصویر کشیده شده، حالا دروغ بوده اشکال نداره، اون بحث بعدیه که راسته یا دروغه. پس رابطه بین نسبت و عالم خارجی مثلا در اخبار حکایته، درست؟ یعنی یه حکایت میکنه از یه امر بیرونی، و به طور کلی میتونیم بگیم یک وجوده، البته در قصد متکلم، یعنی متکلم میخواد بگه وجود دارد. اینو جزء چالش‌های ذاتی حساب کردیم. چرا؟ چون اگر اینو ندونیم خیلی چیزا رو بلد نیستیم. چرا خیلی چیزا رو بلد نیستیم؟ چون خیلی از ترکیب‌های ما بدون در نظر گرفتن عالم خارجی در مقصود متکلم، لذا ترکیب اونم غلط از کار در میاد. مثالی که شما قبل از کلاس زدید، رأیت الهلال بین السحاب، جزء همیناست. پای تخته رو دقت کنید. این مطلب توی مثال توی فکر میکنم سیوطی هم هست، رأیت الهلال بین السحاب. ببینید یک رابطه و نسبت وجود داره بین رعا و تو، بین رأیت و الهلال، بین رأیت و بین السحاب، بین الهلال و بین السحاب، چند تا رابطه وجود داره. شما میخواید ترکیبش بکنید، میگید فعل و فاعل. چرا میگید فعل و فاعل؟ باید از خودتون سوال کنید، چون در مقصود متکلم رعا به وسیله تو اتفاق افتاده. مثلا سوال از خودمون نمی کنیم، میدونید چرا؟ چون قرینه خیلی روشن وجود داره و اون هیئته. مگه میشه رعی تو رعا فعل باشه تو مفعول باشه؟ غلطه، تو ضمیر فاعلیه، ضمیر مرفوعیه. از این جهت از خودمون سوال نمی‌کنیم. الهلال مفعول به، چرا؟ چون یک رابطه مفعولی بین رأیت و در مقصود متکلم و الهلال وجود داره. باز سوال نمی‌کنیم، چرا؟ چون قرینه اعراب وجود داره در اینجا. اما در بین الصحاب که چه نقشی نسبت به گذشته داره، این سوال ما جدی میشه. بین الثواب ظرفه، میخوایم متعلقش رو پیدا بکنیم. پیدا کردن متعلق جار و مجرور و ظرف تابع ما به ازای خارجیش در قصد متکلمه. یعنی اگر شما گفتید بین الهلال متعلق به رأیتوه، معناش چی میشه؟ اینکه رؤیت من در بین بین آسمان بود، در بین ابرها بود. یعنی ما به ازای رأیتو بین السحاب در خارج میشه چی؟ اینکه بنده در آسمان قرار گرفتم بین ابرها، رؤیت من تو اونجا اتفاق افتاده. لذا شما نمیتونید بگید بین السحاب متعلق به رأیتوه، غلط میشه، چون ما به ازای خارجی در قصد متکلم نداره. یعنی من متکلم نمیخواد اینا بگه، نمیخواد بگه من تو آسمون بودم، میخواد بگه من تو زمین بودم، ما تو آسمون بود. لذا رابطه ای که وجود دارد بین الهلال و بین الصحابه، نه بین رأیت و بین الصحاب. پس شما نمیتونی بگید بین الصحاب متعلق به رأیتوه. اگر بین الصحاب جایگاه الهلال رو داره توضیح میده، پس میشه بین الصحاب میشه، خدمت رو از کنم که حال متعلق به استقره. چرا؟ چون بین الصحاب جایگاه استقرار هلال رو داره توضیح میده. ما به ازای خارجش اینه، قبوله؟ اینه اثر اون ما به ازای خارجی نسبت. لذا شما به عنوان اساتیدی که میرید سر کلاس داره تدریس میکنید، باید به طرف مقابل بگید چرا بین الصحاب حاله؟ و واسه چی حال؟ چون نمیتونه متعلق به رأیتو بگه، چون ما به ازای خارجی نداره. تو قصد متکلم ما به ازای خارجی نداره. متکلم میخواد بگه بین الصحاب جایگاه هلال بود. طبق قواعد میشه حال. حالا قواعد چرا میشه؟ حالا بعدن میگم. ولی فعلا الان میخوایم بگیم این جایگاه چی رو داره بیان میکنه؟ جای هلالو. در آیه شریفه که باز فکر میکنم تو سویتی اینو بحث شده، خرج علی قومه فی زینته، در مورد قارونه. خرج علی قومه، یه رابطه بین خروج و علی قوم باید تصور بشه در مقصود متکلم، تا بعد بتونید علا قومه رو متعلق به خرجه بگیرید. اگر نشه نمیتونید متعلق بگیرید. خارج شد بر قومش، معنی داره. چرا؟ چون بیان میکنه منتها الیه خروج قوم بودند. پس این درسته، میگیم متعلق به خرجه. اما فی زینته رو اگر میخواییم متعلق به خرجه بگیریم، ما به ازای خارجی شده که خروج تو زینت بوده، در حالی که متکلم اینا نمیخواد بگه، میخواد بگه قارون در زینت بود، نه خروج تو زینت بود. خروج تو زینت نبوده که، فی زینته ظرف خروج که نیست، ظرف قارونه. یعنی قارون تو زینتش غرق بود. از خواهی بکنم عرض میام خدمت رو. پس الان ما به ازای خارجی که داریم در مقام چیه؟ ما به ازای خارجیش اینه که فی زینتهی داره جای ظرفیتی هست برای هوه، مطابق قواعد حال متعلق به استقرار میشه، نه که متعلق به خرجه بشه. لذا ترکیبی که شما به شاگردانتون یاد میدید، اگه استدلالی پشتش نباشه، میشه صرف یه فرمول، فرمولی که هیچ مشکلی رو حل نمیکنه، کلیدی که هیچ دری رو باز نمیکنه. چون فرمول باید مابزای خارجی داشته باشه، اگه نداشت ارزشی برای چیز نداره. لذا ببینید طرف مقابلم هیچ وقت یاد نمیگیره. اونایی که بهش یاد دادید حفظ میکنه، اما اونایی که بهش یاد ندادید بلد نیست اجراش بکنه. این مطلب تحت عنوان ما به ازای خارجی نسب بحث میشه، جزء چالش های ذاتی نسب هم هست. شما سوالتون چی بود؟ بفرمایید. اولش
مثلا
خب اول ماهیت سوالتون رو باید درست بکنم، درسته؟ چون اصلا فهم سوال خودش نصف جوابه. یعنی اصلا خودتون اگه این رو بدونید، خودتون خیلی از جوابش رو میتونید حل کنید. ماهیت سوالتون چیه؟ ماهیت سوالتون این است که ما یک چیزی رو داریم که از جهت ادبی قابلیت دو تا چیز رو داره، دو تا متعلق رو داره. یک، مقصود متکلم برای ما روشن نیست. دو، پس اگر من سوال شما رو بخوام صورت بندی بکنم، صورت مسئله شما اینه: هنگام جهل به قصد متکلم وظیفه چیست؟ پس بحث ما آسیبی نمیخوره تا اینجا. چرا؟ چون آسیب ما بحث ما روی چی نبوده؟ روی جهل نبوده. قشنگ میدونیم قارون تو زینت واقع شده، هلال بین آسمون واقع شده، پس ما تو جهل نیستیم. پس ماهیت سوال شما برمیگرده رو شک در قصد متکلم. دیدید تو ادبیات میگن که فلان جا هم بدل هم عطف بیان. چرا میگن هم بدل هم عطف بیان؟ تو قصد متکلم روشن نیست، و الا نه بدل بودن بدل مشکل داره، نه عطف بیان بودن عطف بیان مشکل داره. مشکلی نداره، هر دوتاش درسته. من مقصود متکلم را نمیدانم. حالا بحث نه که کدوم رو بگیرم. قاعده کلیش چیه؟ قاعده کلیش این است که اگر قرینه وجود داشت به قرینه عمل میکنیم، قرینه غیر ساختاری. اگر قرینه وجود نداشت به اصول عمل میکنیم، و اگر اصلی در مقام نبود مجمل میشه. پس ما یه نظم داریم در حل مسئله. اول قرینه، اگر قرینه وجود داشت به قرینه عمل کنیم. قرینه منظور قرینه غیر ساختاریه، چون فرض این است که ساختار ما جوابگو نیست. طبق این ساختار هر دو امکان وجود داره. اگر قرینه وجود نداشت، بری به سمت اصول لفظیه. مثل اصل غلبه تقدیم فاعل بر مفعول، یه اصله به اصول عمل میکنه. اگر هم اصول وجود نداشت، میگیم مجمل ما مقصود متکلم رو نمیدونیم. جان؟ نه، خدمتون اصول در واقع خدمتون از کنم که من اینو براتون توضیح بدم. اصل قرینه رو، اصلا تعریف قرینه رو براتون توضیح بدم. اجازه بفرمایید اول سوال دوستتون رو جواب بدم، بعد بیام. منتها فراموش نکنید سوالتون رو. تو بحث اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه، شما از جهت ساختاری اول باید بررسیش بکنید. به لحاظ ساختاری تنازعه، یعنی دو تا عامل داریم، یه معامل ممکنه دومی عمل کنه، ممکنه اول. بعد صلواتو که علیه و علی آبائه عجد جایگاه جمله معترضه داره، پس شما باید جایگاه جمله معترضه هم بلد باشید. به مغنی مراجعه میکنیم، جمله معترضه رو تعریف میکنیم. میگه جمله معترضه جمله است که در مقصود اصلی متکلم نقش نداره، بلکه برای مت، ذم، دعا و امثال اینها میاد. خیلی جلو رفتیم ما، خیلی تقریبا جواب داده شده دیگه. پس مقصود اصلی متکلم این است که اللهم کل ولی یکه الحجت ابن الحسن فی هذه الساعه و فی کل ساعه. اصلش این بوده، این وسطش میشه جمله معترضه. حالا خوراک برای اصل درست میشه که اصل در تعلق به مقصود اصلیه یا به مقصود زائد. اونجا میگن اصل به مقصود اصلی برمیگرده، نه به مقصود زائد. همه اینهایی که براتون گفتم سه تا مرحله، موضوع سه تا بحثه که هر کدومشون ممکنه یک یا چند جلسه طول بکشه. فقط خواستم اون کاوش ذهنی شما یه مقداری حل بشه. اما همینا که چرا اصل اینه، ما چه دلیلی برای این اصل داریم، و خدمتتون عرض کنم که بحث تنازع آیا در بین جمله معترضه و غیر معترضه اتفاق میافتد یا نمیافتد. ببین همه اینهایی که هست هر کدومشون جای بحث دارن. که شما سوالتون چی بود؟ بحث قرینه بود. یه اول قرینه رو در نظر بگیر. قرینه چیست؟ قرینه در معنای فارسیش به معنای راهنماست. پس هر گونه راهنمایی رو میگن قرینه. قرینه عاملی است که متکلم، خوب حواستون رو جمع کنید، متکلم به دلیل اشتراک با مخاطب به او تکیه کرده. قرینه چیست؟ عاملی است که متکلم به دلیل اشتراک فرهنگی با مخاطب به او تکیه کرده است. این قرینه به چند دست است؟ قرینه لفظی، قرینه به طور کلی مقامی، چون خود مقامی چند دست است. و سومیش هم قرینه عقلایی. قرینه عقلایی رو داخل پرانتز بذارید، چیزی که به عنوان قواعد حاکم بر محاوراته. قواعد حاکم بر محاورات مثل چی؟ مثل اینکه آقا اصلی که من یه آدم چیه؟ آدم عاقلی هم دارم حرف میزنم. این قواعد حاکم بر چیزه، یه اصله. اصل اینه که من خطا نمی کنم، یه اصله. چرا؟ چون اگه یه اصل رو بردارید اصلا محاوره به هم میریزه. اصل این است که من خطا نکردم تو گفتنم، آنچه که خواستم بیان کردم. این همیشه قواعد حاکم بر محاوره. حالا میرسیم به سؤال این عزیزمون. اون اصولی که اصول لفظی تو قسم سوم در میاد، نه تو قسم اول و دوم. یعنی در قسم سومه که وقتی من از قرائن لفظی و مقامی خالیم، میگم که متکلم بر اساس قواعد محاوره بحث کرده، لذا من نمیتونم خارج از قواعد محاوره حرفش رو تفسیر کنم، لذا میرم بر اساس اون اصول عمل میکنم. و الی آخر منم باتریم تموم شد.